سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم قل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك الفرعى وتمتعه فيها فريدا. إن شاء الله زياران ياوران و بلکه سرداران حضرت باشیم صلواتی سرداری محمد کنیم.
محمد و
محمد. خب در جلسه گذشته بحثی رو خدمت دوستان مطرح کردیم که بحثی رو از خدیم که این بحث دامنه دار است و قابل تحقیق است و انشاءالله باید دوستان پیش رو بگیرن و تمام نشه. بحثی که جلسه گذشته مطرح کردیم رابطه ظهور و عاشورا بود. رابطه عاشورا با ظهور رو که در جلسه گذشته خدمت دوستان به صورت کدهایی که در روایات ما وارد شده و این ارتباط ایجاد کرده از یک کد بالاتری نشأت می‌گیرد که اون حقیقت این است که تمام وقایعی که از ابتدای تاریخ تا پایان تاریخ محقق می‌شود یک حقیقت به هم پیوسته و نقشه الهی است. اگر ما حقایقی رو که در عالم محقق شده رو به عنوان یک نقشه کاملا حساب شده الهی تلقی کنیم، غیر از اون وقتی است که حوادث و بقای عالم رو به عنوان یک اتفاقاتی که ظالمین یا در حقیقت کسانی که در مقابل خط هدایتی الهی ایستادن ایجاد کردن میبینیم. یه موقع هست ما این بقایی رو زاییده فعل اونها میبینیم، فقط رضا میبینیم خدای تعالی که انه او مزتر شده در این بقایی و منفعل بوده در این بقایی، اما یه موقع بقایی عالم رو از ابتدا تمام خط ظالمین رو هم تو این رابطه با وجود انبیا حقیقتی میبینیم که به هم پیوسته بوده و خدای تعالی به تمام اون نتایجی که از فرستادن انبیا و اوصیا و انبیا در طول تاریخ میخواسته رسیده و هیچ کدام از نتایج برای خدای تعالی بدون نتیجه و بدون اون مأموریت و تکلیفی که برای اون افراد قرار داده بوده محقق نشده، همه محقق شده. لذا در روایت هم وارد شده است که حضرات معصومین میفرمان ما هر کدام ما تکلیف و برنامه‌ای داریم که برای ما معلومه و مشخص، یعنی دشمن کوچکتر از آن است که در مقابل نقشه الهی بتواند نقشه دیگری طرح کند و اون نقشه الهی را تغییر درش ایجاد کند. منتها دشمن نقش دشمنی شده این نقشه بازی میکند، مجبور نیست، اما نقشه دشمنی شده این نقشه بازی میکند. اما نقشه الهی است که باید ادعی پر بلند کنند در مقابل خط هدایت تا خط هدایت جا بیفته، تا خط هدایت اون تمحیز، اون تمییز، اون غربال محقق شود، تا اولیاء الهی در مقابل دست و پنجه نرم کردن با شیاطین، ظالمین، خطای انحرافی به کمال فعلیتشون برسن. و الا اگر این کشتی های سنگینی که در طول تاریخ برای انبیا و اوصیا پیش می آمد نیامده بود به نتیجه نمی رسیدن و این کمالات محقق نمی شد. لذا این کمالات با وجود این مشکلات محقق می شد. پس یه نگاه این است که ما حوادث و وقایع کل عالم رو تو رابطه نقش الهیه می بینیم و همه رو مرتبط و همه رو متصل. اگر این نگاه برامون ایجاد شد، اون موقع تفسیر تاریخ با گلوگاه ها و گردنه هایی که خدای تعالی تعیین کرده یه معنای دیگری پیدا میکنن، برخلاف اون تفسیر تاریخی که دشمنان ما به عنوان گلوگاه های تاریخ میکنن مطرح بکنن. ما تسلیم نمیشیم، ما نمیایم قبول بکنیم که تقسیم تاریخ را به گونه‌ای که اونها میپسندن و بر اساس گلوگاه‌هایی که نگاه مادی میپسندن، مثلا دورهای اخیر رو رنسانس رو بگیرن یعنی گلوگاه تاریخ و همه چیز رو به قبل از رنسانس و بعد از رنسانس تفسیر کنن و ما هم خواسته یا ناخواسته تسلیم این امر بشیم، یا بگیرن قبل از مثلا جریان نهضت ترجمه رو به عنوان یک واقعیت فقط بگیرن و نهضت ترجمه رو مبدا قرار بدن، یا بیان قبل از او مثلا دوران مختلفی رو که قبل از تاریخ بوده که نهضت انبیا در اونجا نقش اساسی رو ایفا نکنن، جوری قرار بدن که نهضت انبیا نقش اساسی رو ایفا نکنن، گلوگاه ها رو به گونه ای تعریف کنن که انبیا نقش ویژه اون نقش تمدنی رو نداشته باشن. اگر ما با نگاه دینی بر اون اساسی که قرآن کریم جلوه انبیا رو با شدت مطرح میکنن و گلوگاه های تاریخی رو با اون نهضت های انبیا معرفی میکنن و بعد هم در حقیقت به تبع نهضت انبیا ظالمین و مستکبرین و ملع و مترفین رو مطرح میکنن به تبع انبیا، یعنی اونا توفیلی وجود انبیا هستند از ثبت تاریخ و ضبط تاریخ، چون اونها چی هستن؟ ما لها من قرار، اونها شجره خبیثه‌ای هستن که ما لها من قرار، اما اون شجره ثابتهی که توتی و کلها کلهینن به ازن ربه ها، اون شجره طیبه است. شجره طیبه حرکت تاریخ تمدنی نگاه دینیست. اگر با این نگاه اگر وارد بشیم، اون موقع ارتباط بقایی که خدای تعالی چیده از ابتدای عالم، از جریان خلافت آدم، سجده ملائکه بر آدم، تمرد شیطان در قبال این و بعد بعث خود حضرت آدم به عنوان اولین نبی و بعد میاد در حقیقت انبیاء مستخفین در دوران آدم تا نوح علیه السلام، از جمله قبل از نوح علیه السلام حضرت ادریس، ادریس نبی، میدانید که ادریس نبی دو بار به نبوت مرقوم شده، یک بار به عنوان ادریس قبل از نوح، بار دیگری به عنوان الیاس که الیاس الان زنده است دیگه، جزء یکی از انبیای که زنده است الیاس، در دوران نبوتش ادریس بود و بعد غیبتی محقق میشه و بعد نبوت و رسالت پیدا میکنه که میشه الیاس، که حالا این دو جای خودش بعدن این الیاس جزء اون نبی است که جزء اون انبیایی است که در زمان امام زمان علیه السلام ذکر شده که میاد شده روایتش رو بعدن از خواهیم کرد. خب حالا این بحث داره دیگه، اینم یکی از اون بحث هاست که چرا دو بار بعد از انبیا دو بار آمدن، بعضی بر دو قوم مبعوث شدن، بعضی مثل جریان خضر سلام الله علیه اصلا معلوم نیستش که شخص در حقیقت نبی باشن، خضر نبی که میگن معلوم نبی باشن، یعنی هر کدوم از این حیثیتی نقشی به عهده داشتن، لذا در بعضی از روایات دارد که اصلا خضر رو ما جلب کنیم، در بعضی از روایات نمیگیم همش اینه، یه مثبت دلیل ولی نیستش که دیگه نفی، خضر رو اصلا ما قرار داریم تا شاهدی باشد بر این طول عمر امام زمان عجل الله، که این اصلا بودنش برای این است. اما چه مقامات دیگری و حقایق دیگری از خضر، از جمله اون که در قرآن بین موسی و خضر محقق شده یا بین اون چه که در انبیای دیگه خضر بوده، اینا همه مأموریت های الهی بوده که به عهده خضر بوده. حالا خضر رو آب حیات هم خود اسم خضر که از اون خضر اصلش هم میگن هستش که اون سرسبزی و حیات در حقیقت، اینا همه بحثایش که باید شده جای خودش بیاد. اما این مأموریت، این نکته که میخوام عرض کنم این است که اون مأموریت الهی در سلسله عالمی که خلق کرده، تمام اینا طبق نقش الهی و مرتبط با هم، که هر کدام قطعات یک در حقیقت جورچینی هستن که این جورچین این قطعات مختلفش خدای تعالی قرار داده و با هم یه حقیقت رو میسازن از ابتدای عالم تا انتها، که تا انتها در حقیقت اون نقشه جامعه تو اون انتها محقق میشه که ظهور است. پس اگر با این نگاه کردیم، اون موقع پررنگ بودن نقش عاشورا، پررنگ بودن نقش ظهور تو ارتباط این دوتا با هم بهتر دیده میشه. یعنی اگر از ابتدای واقع این حرکت رو قبول کردیم که این حرکت های الهی مرتبطن کاملا با هم و حقایق مرتبطه و اون قطعات یک حقیقت هستن، اون موقع دیگه برامون استبعاد ندارن که عاشورا چه نسبتی با ظهور پیدا میکنن، بلکه دنبال این هستیم که نسبتهای مختلفش رو پیدا کنیم. یعنی دنبال این هستیم که شاید ده ها و صد ها نسبت داشته باشد، نه فقط یه نسبت باشد، ده ها و صد ها نسبت، چون دو حقیقت مهم در طول تاریخ چی هستن؟ این در حقیقت سیر تمدنی الهی هستن که اون جلسه گذشته قسمتی از این مسئله رو خدمت دوستان عرض کردیم که نگاه به عالم، نگاه به جریان عاشورا، نگاه به جریان عاشورا به عنوان مقدمه چینی برای ظهور و حقیقتی که جزاش میشه ظهور، به اون روایت از ام سلمه خدمتون خوندیم اون روایت رو که جزای عاشورا اگر شد ظهور، اون موقع نسبت عاشورا با نسبت ظهور یک نسبت علیته، یک رابطه علی پیدا میکند. هر آنچه که قبل از جریان عاشورا باشد مقدمه است برای تحقق عاشورا، و هر آنچه که بعد از عاشورا محقق میشود همه نتیجه عاشورا طبق روایتی که برمیاد، از روایت این برمیاد که آنچه که بعد از عاشورا محقق میشود نتیجه عاشورا است. چرا؟ چون اگر ظهور که اون تام ترین نتیجه است نتیجه عاشورا باشد، بقیه وقایع که مقدمه برای ظهور است قطعا نتیجه عاشورا هستن. دقت بکنید، اینا همه برهان ها، همه دقت میخواد. یعنی اگر ما قبول کردیم طبق اون روایتی که هم از ام سلمه آمده، هم روایت متعددی که وارد شده که اصلا بحث امام زمان علیه السلام به عنوان در حقیقت انتقام نیست که از قتل عاشورا میخواد گرفته بشه، و آرام شدن آسمان ها و ملائک آسمان که الی ماشاءالله بابی دستن در بهار برای این منعقد شده و روایت زیر شما دیگه حالا یک دوتاش از خواهیم کرد. اگر بحث در حقیقت امام زمان علیه السلام به عنوانی است که اون قتل ازشون انتقام گرفته بشه، نه به عنوانی که این قتل فقط قاتلانی هستن، به عنوانی که این قتل مظاهره اون ظالم بودن در طول تاریخ بشریت هم. یعنی انتقام از اینها انتقام از ظلم در طول تاریخ بشریته. اون چی که در این تعبیر روایات اینها، تعبیر روایاتی که انتقام از قاتلین حضرت، انتقام از قاتلین در طول تاریخ بشریته. لذا اگر اونجا فرمودن که در زمان ظهور اولین دسته ای که حضرت سراغشون میره اولاد و زراری بنی امیه هستن که سراغشون میره و از اونها انتقام میگیره، که روایت شریف رو خوبه که خود روایت هم بخونم که دوستانم شاید دیده باشن، ولی روایت جالبه که ببینیم مستند باشه حرفایی که میزنیم. فکر نکنن دوستان که ما همه اینا همش مضمون روایتی است که از خود روایت در آوردیم، اون تازه که همه رو نمی‌رسیم بخونیم اقلا و ازشون بکنیم. یه صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه.
رو باید آدرسش رو می نوشتم که از خود بهار می خوندم، بهار رو آوردم، اما اینجا به باید زیاد می نوشتم، گاهی خلاصه همین باعث میشه گم بکنیم.
سرات
دو بار الله اللهم صل علی محمد و آل محمد و محمد و اجل فرج. این روایت شریف هم در بهار هم اسم از اثبات خداست که شیخ صدور نقل کنند در عیون، مرحوم شیخ قرآن در اثبات خدا میره که عبدالسلام ابن صالح الدرعوی قال قلت لابن حسن علی ابن موسی رضا علیه السلام یا ابن رسول الله ما تقول فی حدیث، که این حدیث از امام صادق علیه السلام روایت شده است که گفته است فرموده است ازا خرج الحجت ما حضرت قتل زراری قتلت الحسین، می کشد زراری و اون نتایج و فرزندان قتل حسن امام حسین علیه السلام رو. فقال هو کذلک، فقلت حضرت تایید کرد که بله این گونه است، فقلت قول الله عز و جل ولا تزر وازره وزر اخرى ما معنا. پس با این آیه باید چیکار بکنیم که هیچ کسی بار دیگری رو به دوش نمی کشه؟ اونها آبا و اجداد اینها بودن، اونم بگو با 50 واسطه با 40 واسطه با کلی واسطه تا رسیده به اینجا، اینا چه گناهی کردن که اینها رو بکشد؟ فقال صدق الله فی جمیع احواله، تمام کلمات الهی صادق است و هیچ در حقیقت اونجا به تعبیر مولا دردش نمیره، صدق محض است. ولیکن دقت بکنید، ولیکن زراری قتلت الحسین یرزام به فعال آبائهم، اینها راضی هستند به اونچه که آبائشون انجام دادن و یفتخرون به ها و افتخار میکنن به این، و من رضی شیئا کان کمن عطا. این تو نظام ببینید، این روایات ما کد همش، ما استفاده همونجوری که حضرت جواد فرمان با یک عبارت کوتاه چقدر ابواب فقهی رو میتونه ازش نتیجه در بیاری، اینا کدهای اصلهای اعتقادی و اخلاقی است. اینجا میفرماید که من رضی قاعده، من رضی شیئا کان کمن عطا، مثل کسی که او را انجام داده، هر کسی به چیزی راضی باشد مانند کسی که او را انجام داده. ولو ان رجلا قتل بالمشرق، ولو ان رجلا قتل بالمشرق و رضی به قتل این رجل بالمغرب، اگر یه شخصی در مشرق کشته شود و دیگری در مغرب به قتل او راضی باشد، لکان الراضی عند الله عز وجل شریک القاتل. این در همه زمان ها این مسئله رضایت به فعل دیگران، شراکت در اون فعل رو قطعا به همراه داره. لزومی نداره که در حقیقت این شراکت حتما ظرف زمان و مکانش واحد باشد، که شریک واقعی ظاهری فیزیکی باشد. شریک در نیت، شریک در رضایت، شریک در اون حقیقته. لذا این قاعده در زمانهای مختلف همه بوده از جهت جزای اخروی، اما اون نظام جزای مادی در زمان ظهور، این دقیقه این از احکام خاصه، در زمان ظهور این حکم، حکم ظاهری هم پیدا میکنن، یعنی در زمان ظهور چون حجت تمام است و بصیرت ها تام است و رضایت ها ان علمنه نه ان جهلن و نه در حقیقت از روی جهالت باشد، هر رضایتی، چه رضایت به کمال، چه رضایت به در حقیقت سقوط و شقاوت، هر رضایتی ان علم و بصیرت نه، این حالا بحث بصیرت اشاره یه جلسه باید تو بحث امام زمان علیه السلام بحث بود که اون زمان همه چیز ان علم محقق میشه، چون ان علم و ان بصیرت نه حکم اشد میشه، چون حکم اشد میشه یعنی این حکمی که تو نظام جزایی فقط ظهور داشت در زمان ظهور در نظام مادی هم حکم پیدا میکند. لذا حکم هر کسی که راضی باشد به فعل دیگری الحاق است ظاهرا، اگر اون حکم شقاوت باشد الحاق شقاوتی است و در حقیقت نتیجه اون حکم برش بار میشود در دنیا و اون حدود برش جاری میشود در دنیا. متعدد این مسئله رو در روایات باب امام زمان داریم، در باب ظهور داریم، که متعدد افعال و احکامی که در زمانهای دیگه حکم در حقیقت به واسطه اون امکان جهل، امکان قصور در حقیقت از مردم برداشته شده بود تا مردم در حقیقت در یک رفعی از این مسئله باشن، در زمان ظهور این رفعها محقق نیست، چون اون جهلها و نسیانها محقق نیست، چون جهرها و نسیانها امکانش مرتفع است و دیگه امکان وزیر نیست، اصل اون حکم کلی باقی است و تخصیص خوردن و در اقل رفع شدن این حکم دیگه امکان وزیر نیست. لذا شدت حکم اجرا میشه، امتنان در اونجا این است که حکم محقق باشد، نه امتنان در اونجا این باشد که رفع بشود. رفع در جایی بود که امکان جهل بود، در جایی بود که امکان نسیان بود، اما اگر امکان جهل و نسیان و امثال اینها در اون روز برداشته شد و دیگه اینها امکان پذیر نبود، اون در حقیقت حکم در اون شدت خودش یه قاعده است، حواستون باشه در زمان ظهور. حالا خیلی از روایات با این قاعده معنای خودش پیدا میکنه و هیچ تناقضی در کار نیست و تعارضی هم با روایات دیگه نداره. بله بله
بله
بله اشکالی نداره، یعنی این که مقدمه از ذل مقدمه درجه وجودیش اگر کسی گفت بالاتر است هیچ مانعی ندارد. این مقدمه بودن در فعلی است که از اون ظاهر می شود، یعنی اون فعلی که ظاهر می شود، دینی که آورده می شود، ابلاغی که می شود، تمام اینها مقدمه است برای این که در حقیقت چی بشه؟ عاشورا محقق بشه، که این به تمام این دین خودش رو تجلی بده. اون حقیقت فردیه نیست، فقط یعنی تمام این سیر رو از قدم یه سیر نگاه بکنید. وقتی سیر رو سیر نگاه کردید، نقش تمام افراد اینجا جای خودش رو پیدا میکنن. در اینی که نبی گرامی اسلام به عنوان اون شجره طیبه‌ای که اهل بیت علیهم السلام شاخه های شجره و شکوفه های شجره هستن و ظهورات این شجره هستن، اما در دوره نبی ختمی این نقشی که به عهده نبی ختمی بود، اون نقش الهی، نقش الهی که بر عهده نبی ختمی بود، با توجه به اقتضائات استعدادی مردم به گونه ای بود که این حقیقت در دوران امام حسین علیه السلام و این به این گونه محقق می شد. لذا اون نقشه و اون سیر مقدمه میشه برای چی؟ برای هرچند به عنوانی جریان عاشورا نتیجه بعثت هست، نتیجه بعثت هم هست، ولی در این حال بعثت مقدمه برای عاشورا هم هست. همچنان که عاشورا تمام بقای بعدش نتیجه عاشورا است، به همین نسبت عاشورا مقدم است برای اون ظهور. یعنی عاشورا به نگاهی در حقیقت چی هستش؟ ظهور به نگاهی نتیجه عاشورا است و به نگاهی عاشورا مقدمه برای ظهور است، که این هر دو از دو منظر نگاه کردن به این خط سیره. لذا هر چی به جلو میریم در طول تاریخ الهی، نه تاریخ زمانی، در طول چون تاریخ زمانی نگاه بکنیم باید دائما این منحنی رو به صعود باشه، اما این گونه نیست. صعود در حقیقت خوب داره، اما در کل این منحنی رو به چی بوده؟ رو به صعود بود، در کل رو به صعود بوده. لذا در دوره ظهور که آخرین مرتبه زمان الهی است، آخرین زمان الهی است، دقت می‌کنید از جهت زمان الهی که نگاه می‌کنید، این مرتبه زمان الهی بالاترین و عزیزترین و در حقیقت عظیمترین نتیجه تاریخ بشریت تو این خط سیر کلی، سلام علیکم ورحمت الله، تو این خط سیر کلی این در حقیقت نتیجه تمام اون هاست. لذا اگر فصل اخیر است، اگر نتیجه هست، پس باید چی باشه؟ سیطره داشته باشد بر همه اونها و همه اونها مقدمه باشد برای این. مثل عرض برسونم از منظر در حقیقت الهی وقتی که نگاه میکنن، حقیقت ظهور نتیجه و فصل اخیر تمام حرکت الهی تاریخ بشریت. نه اینجوری نیست، زمان الهی دقیقا بخونی زمان. مثلا ممکنه که انبیایی با این که نبی هستن، اما تحت در حقیقت نبی مرسل قبل قرار دارن، لذا زمان اونها افضل از زمان نبی مرسلشون نیست، با این که بعد هستن. دقیق میکنید اینجوری نیستش که تأخر زمانی هرچی که باشد حتما چی باشه؟ تأخر زمانی حتما افضل باشد از تقدم زمانی، نه اینجوری نیست. اما زمان الهی اگر در نظر گرفتیم که اون خط سیر زمان الهی، البته تو خط سیر زمان الهی ظهور میشه آخری مرتبه سیر، سیر الهی و زمان الهی، به اصل و عاشورا میشن دو زمان الهی. دقت میکنید قدیر میشه یه زمان الهی، اینها زمان های اینها، البته خط سیر رو به کماله، یعنی از بعثت به قدیر به عاشورا و به در حقیقت به سمت چی؟ به سمت ظهور.
بله
نه اینجوری نیست، یعنی اگر ما این بیان کردیم ظهور در حقیقت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، این ظهور، ظهور تام شده است، ظهور قدومه غیر از این است که خود اون حقیقت تام تر از بقیه باشد. این استعداد زمان و در حقیقت شرایطی که پیش آمده برای زمان الهی، این ظهور رو در مرتبه ظهور به تامترین ظهور خودش محقق کرده. البته لذا نبی گرامی اسلام هم حسرت میخورد در اون دوران را، امام صادق علیه السلام هم میگه اگر لو ادرکتهو لخدمتهو ایام حیاتی، چون اون ظهور تام است که این سعر ایجاد میکند. اما این وجودات نورانیه کلشون نور واحد هست، این حقیقت نوریه یه حقیقت نوریه واحد است، اما در اینی که این حقیقت نوریه یه حقیقت واحد است و این را در نظر بگیرید که زمان نبی ختمی یه زمان واحد است که از بعثت نبی ختمی تازه با یه تقطیع آغاز میشه تا ظهور کش داره، یعنی این یه حقیقت واحد است. اینجوری نیستش که بعضی از اینا تقطیع های ماست. هر بحثی که اول عرض کردم، ما تو سیر تاریخ بسیار الهی، سیر تاریخ الهی از آدم تا در حقیقت ظهور یک حقیقت واحده ساری است. اگر یه حقیقت واحده ساری گرفتیم، هر جا که تقطیعش میکنیم به این و آن و آن، اینا تقطیع های ماست و الا در منظر الهی تقطیع راه ندارد. به زمینه تو زیارت وارث، تو زیارت هایی که در حقیقت هست، این رابطه رو ایجاد میکند. سلامی که میده از آدم شروع میکنه، اتصال رو ایجاد میکند. این اتصال اعتباری نیست، یه اتصال واقعی و یه خط سیر حقیقی است. اگر میفرماید که امام در حقیقت پیغمبر اکرم اگر میخواست نطفش بسته بشه یا امیرالمومنین علیه السلام یا حضرات معصومین، خط سیر اسلاب و ارحام اینها از ابتدای عالم تا اون زمان محفوظ بوده، به همین نسبت است که ارتباط بوده. یعنی اصلا این نقشه الهی بوده که تا این از اونجا این نقشه چیده شده بوده تا اینجا برسه. یعنی خط سیر توحیدی از ابتدای عالم که حامل این در حقیقت نطفه بودن، این نقشه، نقشه الهی بود تا اینجا برسن. این نقشه از ابتدا ترسیم بوده و این نقشه الهی البته وقتی ما قطع میکنیم، تقسیم میکنیم، در این قطعش عنوان ابراهیم پیدا میکند، اون قطعش عنوان موسی پیدا میکند، اون قطعش عنوان عیسی پیدا میکند، اما همه این به عنوان یک نقشه. و اگر یه نقشه بود، اون حقیقتش تابع چیه؟ تابع فصل اخیرش. یعنی اون تمام حقیقتش تابع فصل اخیرش. فصل اخیرش چیه؟ دوره ختمی است که همون در حقیقت دوران نبوت نبی گرامی اسلام است، که دوران نبوت نبی گرامی اسلام میشه در حقیقت فصل اخیر همه حقایق وجودیه سیر الهی. لذا همه اونها با این تفسیر میشن. همه اونها چون میخواستن به این برسونن، نقش اونها در رسوندن به این تعریف میشه که چیه. با این نگاه ما میتونیم نهضت انبیا رو، عیسی علیه السلام رو، موسی علیه السلام رو، ابراهیم نبی، ابراهیم خلیل الله رو، نوح در حقیقت نبی الله، اینها رو میتونیم خط سیرشون رو و نقششون رو در این نقشه الهی نسبت به رسیدن به این موضع تعریف کنیم که چرا از اونجا اینجور شد. و قرآن کریم که هر کدام از اینها رو براشون مأموریتی تعریف کرده و حقیقتی از حقایق وجودشون رو آشکار کرده، میتوانیم بفهمیم که این نقش تو این نسبت چه معنا پیدا میکنه. لذا تمام زندگی انبیا که در قرآن ذکر شده، همه ناظر به مأموریت اون انبیاست برای رسیدن، برای اون استعدادها رو سوق بده، اون نقشه الهی سوق تا برسه به اینجا. اگر این رابطه رو نمی‌فهمیم، خدا چقدر سرمایه گذاری کرده تا ما در امت ختمی قرار بگیریم و در دورانی قرار بگیریم که در حقیقت این دوره این همه در حقیقت عظمت‌ها تو طول تاریخ محقق شده تا الان ما تو این موقعیت نیستیم و تمام استعدادهایی که خودشونو به ما رسوندن و حجت‌هایی که خودشونو به ما رسوندن و ما در خدمتشون هستیم، نتیجه این همه عظمت رحمتی است که اولیاء الهی، اوصیاء الهی، انبیاء گرامی در طول تاریخ بشریت گرفت کشیدن فرست به اینجا. امام حسین علیه السلام شهید شده تا اینجا به ما رسیده. حضرات معصومی در حقیقت مؤمنا الا مسمومون و مقتا به اینجا رسیده. یعنی این در جایی استادیم که تمام این سرمایی ها در حقیقت نقششون رو ایفا کردن، نقششون رو در این نقشه ایفا کردن تا رسوندن به دست ما، تا نقش ما در این نقشه چی بشه؟ محقق بشه. لذا عاشورا به عنوان یک گلوگاه عظیم در این نقشه الهی خودشو نشون میده. چرا؟ ببینید نقشه الهی نقشه سیطره ظاهریه نبوده. خدای تعالی قدرت داشت انبیاءش رو در هر دوره که قیام میکنن حاکم کنن، اما چند تا از انبیاء حاکم شدن؟ چند تا از انبیاء حاکم شدن؟ چند تا از انبیایی که حاکم شدن به قدرتی رسیدن که منازع نداشتن؟ ما تو طول تاریخ میبینیم اگر از زمان آدم شروع کنیم که حاکمیتی نبود، در دوره نوح که همه محکومیت بود و یه دوره کوتاهی بعد از جریان نجات کشفی نوح در حقیقت سیطره داشت که طولی نکشید، یه دولت به اصطلاح اطلاق دولت هم برش نمیشه. در دوران نوح اطلاق دولت هم نمیشه. میاییم بعد از نوح سلام الله علیه تا دوران در حقیقت چی؟ تا دوران ابراهیم خلیل. تا دوران ابراهیم خلیل هیچ نبی مشهوری که به دولت رسیده شده باشد نیست. اگر صالح هست و هود است و اینها بین نوح و ابراهیم به صلاح اینها حائلن، این انبیا، اینها هیچ کدام به دولتی نرسیدن. نه هود به دولتی رسید، نه صالح به دولتی رسید. تا میان زمان ابراهیم خلیل، دولت ابراهیم خلیل علیه السلام میاد تا زمان اسحاق، خود ابراهیم دولتی پیدا نکرد. میان تا زمان اسحاق که دولتی پیدا نکرد. میان تا یعقوب که دولتی پیدا نکرد. یوسف اونم در حقیقت تحت حاکمیت اون در حقیقت حاکم مصر شد خزانه داره ملک در حقیقت، تا اینکه دولت در دوران یوسف، از یوسف بعد از یوسف دوران ذلت بنی اسرائیل شد و بنی اسرائیل به ذلت کشیده شدن تا دوره در حقیقت داوود، تا دوره داوود و بعد سلیمان که دولت شاید مهمترین دولتی که تو طول تاریخ انبیا محقق شده دولت سلیمان نبیست. البته بعد از یوسف میایم زود رسیدیم به سلیمان نبی، بعد از دولت یوسف میایم تا میرسیم به موسی سلام الله علیه. در دوران موسی سلام الله علیه یه دولت اجمالی که میدونید موسی تو تیه از دنیا رفت، یعنی موسی تو دوران تیه که بنی اسرائیل مبتلا به تیه شدن تو همون صحرای تیه از دنیا رفت، 40 سالی که اینا بودن، لذا اونجا هم موسی هم به دولتی وارد، حتی اون شهری رو که گفت وارد بشید خدای اونا وارد نشدن، گفتن خود، یعنی موسی علیه السلام با همه عظمت و سیطره و اون در حقیقت رعد و برق‌هایی که در قرآن برای موسی علیه السلام ذکر می‌کند و معجزاتی که خدای تعالی برای موسی در قرآن ذکر کرده، با همه اون عظمت موسی، موسی به حاکمیتی نرسید. و بعد از موسی میان تا دوران عیسی که فاصله بین دولت موسی و عیسی سلیمان نبی و داوود در حقیقت هستن که سلیمان چی میشه؟ به حاکمیت میرسه. شاید از این ترین حاکمیت، حاکمیت سلیمان نبی است. در طول چی رو می‌خواستم از این عرض بکنم؟ عیسی که علیه السلام به اصل حاکمیتی نرسید، رفت شد و دیگه بعد از اونم نبی هم نبود، بعد از اون نبی علنی و آشکاری. حالا بعضی از انبیا که ذکر میکنن اونها جدا. خب تو چرا این همه انبیا که آمدن حاکمیت محقق نشد؟ چرا؟ اگر ذوالقرنین رو هم به عنوان یه حاکم در حقیقت ذکر شده که خدای تعالی نرم کنه، ذوالقرنین نبی نبوده، ذوالقرنین رو به عنوان نبی ذکر نکردن. حداکثرش این است که رجل صالحی بوده است، یکی از اولیاء الهی بوده که در حقیقت چی شده؟ خدا تعالی سیطره‌ای رو براش ایجاد کرده، اما تو دایره نبوت و از انبیا نبوده. چرا اینجوری شده؟ آیا خدا تعالی قدرت نداشت یا نه نقشه الهی در جریان انبیا؟ ببینید یه بحث مهمی ها، ذهن ها ممکنه بشه جریان انبیا بصیرت زایی بوده، یه حرکت نرم افزاری بوده، یه حرکت ایجاد احتجاج حق بوده، آشکار کردن حق بوده. احتیاج نداشتن که با حکومت این کارو بکنن، احتیاج نداشتن که با ایجاد حاکمیت. اگر جایی لازم بوده نمونه‌ای از حاکمیت برای این حقاق حق بوده، برای این نشان دادن حق بوده، اتمام حجت با حق بوده. لذا چون جریان اتمام حجت با حق و ایجاد تمییز و رشد با ابتلاعات عمدتاً ایجاد می شود و با سخت بودن رسیدن به حق ایجاد می شود، ببینید تمام ظاهر نهضت انبیا در طول تاریخ بشریت ظاهر این نهضت مغلوبه بوده، ظاهر این نهضت ها مغلوبه بوده، یعنی همیشه تو اقلیت بودن و در یک برهای کوتاهی به یک اکثریتی رسیدن، اونم نه اکثریت مطلقه، هیچگاه این رو نداریم ما. آیا خدای تعالی در نقشه الهیش برای این مسئله به پیروزی نرسیده بود یا رسید؟ نقشه الهی در مورد انبیا به نتیجه رسید و محقق شد یا نشد؟ اگر ما قائلیم که خدای تعالی قاهری است که هیچ کسی در مقابل نقشه او قدرت غلبه و استیلا ندارد و اون نقشه کاملا داره، یعنی تمام دشمنان با تمام ظلم و شدتی که به خرج میدادن داشتن نقشه الهی رو پیاده میکردن، منتها نه جبرن که بگیم پس اینا گناهکار نیستن، نه، ولی تابع اون نقشه بودن که داشتن محقق میکردن. در تمام ظلم اینها اون حقیقت حقانیت انبیا رو نشون میداد، تمام شقاوت اینها اون سعادت و حقیقت انبیا رو نشون میداد. اگر این باور محقق بشه، اوج این مسئله در عاشورا محقق شده. اگر نهضت انبیا این رو میخواست بیان بکند که این حقانیت را و اون شقاوت رو رسوا بکند، اوج جریان در حقیقت احقاق حق و آشکار کردن باطل در جریان عاشورا محقق شده. حتی هر جریانی تو طول تاریخ نزدیکتر به این بوده، به همین نسبت معمولیتش نزدیک بوده. مثلا اگر امام حسین علیه السلام جریان یحیای نبی رو در مورد خودش خیلی ذکر میکنه، چون جریان یحیای نبی یه افشاگری ایجاد کرد، یک در حقیقت حرکت ایجاد کرد. اگر جریان زکریای نبی و اون عره کردن اون مظلومیت یه احیاگر ایجاد کرد، بله خیلی سوال خوبیه که چرا منتها باید به حاکمیت برسد در دوران ظهور که این حاکمیت میخواد محقق شه. بصیرت ها در اثر فتنه های شدید به اوج خودش رسیده. حالا این بصیرت ها که به اوج خودش رسیده آماده این است که میخواد وارد به قیامت بشه. آماده شدن برای ورود به قیامت باید رفع بقیه موانعی رو که در عالم دنیا تا به حال بوده برای ورود به قیامت تمام موانع رفع بشه. لذا خود ظهور از اشراط الساعه است، چون در قیامت حاکمیت مطلقی حضرت حق محقق میشه و دیگه اونجا دولت مطلق است. در ظاهر هم در زمان ظهور این مرتبه از دولت ظاهره که میخواد مطلقش در زمان قیامت محقق بشه ظهور رقیقه اوست. لذا این بصیرت زایی با فتنه های شدید قبل از دوران ظهور محقق میشه و بصیرت که محقق شد اون ورود به جریان دالان آخرت محقق شده. لذا دولت محقق میشه دیگه بعد از اون. یعنی استعدادها به اوج استعدادشون رسیدن. حالا که به اوج استعدادشون رسیدن اتمام حجت ها تام شده، حالا دیگه در حقیقت چی میشه؟ آماده شدن برای ورود برنامه بعدی الهی است که اون آخرین برنامه الهی میشه که دولت محقق میشه. بله حالا سر کنید بذارید. آره حالا
با این موارد که استقبال با هم رسیده از سابقون از سابقون باید در آخری بیشتر باشن.
اولا سله و تعداد رو فقط کمیت هم نگیرید، یعنی فقط هم کمیت نگیرید. دست شما درد نکنید، خیلی من دست شما درد نکنید. بالاخره یه گشایشی هست خدای نخواهد دست شما درد نکنید. ما مجبور بودیم دیگه ورقه رو زیاد نمی کنید، خدا بخواستی رو بده روایت هم بخونید بلکه بهتر بشه. دست شما درد نکنید، خیلی بله بله بله. این وقتی اینجور رو کنم
سلامات خواهد
الله لذا بحثی که واقع میشه که در دوره ظهور قبل از ظهور فتنه ها باید به اوج خودش برسه، همه اون فتنه ها مال محض شدنه، مال این است که به اون اوج بصیرت مردم برسن. لذا فشاری که در دوره ظهور مطابق روایات مطابق تمام فشاری است که در طول تاریخ آمده، ابتلاعاتی که در دوره ظهور محقق میشه مطابق تمام ابتلاعاتی است که در تمام دوران بشریت بوده. خیلی عجیبه اینا. بله بله در طول تاریخ بشریت ابتلاعاتی که بوده در روایت دارد تمام ابتلاعاتی که برای انبیا پیش آمده، یعنی تمام ابتلاعاتی که برای بشریت پیش آمده، چون انبیا در حقیقت چی بودن؟ مظهر این ابتلاع بودن. تمام ابتلاعاتی که برای انبیا پیش آمده در دور ظهور پیش می آید. تمام غیبت هایی که برای انبیا بوده در دور ظهور باید محقق بشود. تمام سنت ها و سیره های انبیا باید در دور ظهور مطابق اون اطلاعات باید محقق بشه و همون کاری ازش بیاد که در اون دوره ها کرده. دقت میکنید؟ همون کاری بیاد ازش که در اون دوره ها کرده، یعنی همون بصیرت زایی که در اون دوره. لذا اون موقع است که نهضت امام زمان عجل الله نهضتی است که یه حقیقت بصیرت زایی و نرم افزاری است، برخلاف اونی که ابتداعا ما تو ذهنمون جا گرفته که فقط از نهضت امام زمان اون قتل و کشتار تو ذهنمون جا گرفته و شکل گرفته و فکر میکنیم که اساس مسئله این است که میخواد اون کشتار محقق بشه. نمیگم کشداری نیست، نمیگم قتلی نیست، نمیگم جنگی نیست، اما تمام اینها مال اون نهضت چی هستش؟ مال اون اطلاعاتی است که میخواد نهضت نرم افزاری رو ایجاد کنن. یعنی اون قتل هم اون فشار هم به هر چیزی که میخواد این تو این رابطه ایجاد بشه این نقش محقق بشه. لذا اساس نهضت امام زمان عجل الله بر نهضت نرم افزاری است. یه تعبیری دارد مرحوم واصف محمد حسن الهی، تعبیر زیبایش برادر علامه طباطبایی، ایشون میفرماید فکر نکنید که در زمان ظهور اگر دشمن سلاح‌های پیچیده‌ای دارد، در بعضی روایات وارد شده است که این سلاح از کار میفتند، حتما در حقیقت اون نظام ظاهری باشد که کار افتادن ظاهری باشد، بلکه تصرف حضرت در تصرف انسان‌هایی است که اینها رو حرکت میدن، در تصرف مغزهایی است که اینها رو داره در حقیقت کار میکنه، به حرکت میخواد در بیاره. اون تأثیر ایشون میفرماید اون تأثیر اینقدر عظیم است که اینها در حقیقت تمام این سلاح‌ها رو با این نگاه از کار افتاده میشه، چون اون سلاح با این مغز به کار میفته و حرکت میکند. وقتی که این مغز در حقیقت نخواهد و این تحت تأثیر اون حرکت باشد و اون حرکتی که در روایت دارد که اینقدر این حرکت زیاد میشه که محبوب همه میشود، خیلی تعبیر روایت زیباست، اگر که موقع روایتش رو الان بدونم کجا نوشتم، روایت زیاد نوشتم از دستم رفته که کدوماشو منتظرم بخونم براتون، که اونجا بفرماید که اینقدر اونجا شدت پیدا میکند مطلوب همه میشود، محبوب همه میشود، و این محبوبیت باعث میشه که بهش گرایش پیدا میکنن. یعنی اون کسانی هم که ظالمینی که میخوان در مقابلش بایستن نفر ندارن برای مقابله، باید از نیروها و نفراتشون برای مقابل استفاده بکنن، ندارن اونهایی که برای مقابل استفاده بکنن، لذا میبینید نمیتونن استفاده بکنن. بله اللهم صل على محمد. نه حالا پیدا کردنش سخت دیگه، ولی این همین مضمون روایت بود که عرض کردم خدمت. خب یکی از بحث‌های دیگه‌ای که می‌خواستم عرض کنم، می‌خواستم یه قدری روایت براتون بخونم، روایتی که اونجا هست. ما اگر نگاه با عاشورا رو با نگاه زمین سازی برای ظهور ببینیم، ارتباط بین این دو واقع رو جدی ببینیم، هر تمام جریانات عاشورا رو مرتبط با این تفسیر بکنیم که می‌خواد این حقیقت رو ایجاد بکنه، نوع نگاه ما رو تغییر میده. مجالس عاشورا رو اگر نهضت عاشورا مخاطبش جهانی باشد و همه انسان ها مخاطبش باشن، نوع شعری که در اینجا باید خونده بشه، نوع صحبتی که باید کرده بشه، نوع چینش مجلسی که باید ایجاد بشه، نوع برنامه ریزی برای مجالس امام حسین علیه السلام که باید بشه، کاملا مختلف میشه. یعنی تکلیف زیادی بر دوش ما میاد. عاشورا از این که یه حقیقتی بود که فقط میشه سیم گریه میکردیم، تبدیل میشه به یک قیام، تبدیل میشه به یه قیام دائمی، تبدیل میشه به اینکه کل ارض کربلا کل یوم عاشورا، تبدیل میشه به یه حقیقت زنده و پویا که داره در واقع به عهده ما هم بوده، یعنی ما هم بر دوشمون هست. یعنی اگر لازم زبان یاد بگیریم برای تبلیغ، اگر لازم متون تهیه کنیم برای مخاطب بودن، یعنی دیگه جریانات، اگر شاعری باید شعر بگه، اگر مداحی باید بخواند، اگر سخنوری باید سخنرانی بکند، اگر جلسه‌ای باید، همه با این نگاه اگر به پا بشه، با این نگاه اگر دیده بشه، کاملا شاید روی کرده ما با این روی کرد عظیم‌تر از این بشه. نه اینها رو نداشته باشیم، بلکه این روی کرد با اون نگاه عظیم‌تر میشه، یعنی خیلی اثرگذارتر میشه. چیزی از اینهایی که داریم از دست نمیدیم. یکی دومن خرافاتی که میخواد زمینه بشه با این نگاه قبحش آشکارتر میشه. یعنی بعضی از خرافاتی که دشمن در صدد چون فوکویاما یه حرف خیلی عجیبی زده بوده که این جریانه، من این رو ندیدم، شنیدم، ولی کن این فوکویاما هم چی جمله شد خودش یادشه که چی گفته. بله همین چیزی که اون دفعه عرض کردیم که از اون محققینی که توی تلاوید این کار کرده بودن، عین این رو نسبت دادن به فوکویاما که فوکویاما می همچه حرفی زده، این تئوریسین چیز گفته، این دوتا باید این دوتا رو خلاصه از اینا گرفت، این دوتا یعنی نقشه دارن برای این دوتا، قطعا از دست گرفتن نمیخوان از دست ما بگیرن، بلکه میخوان چیکارش بکنن؟ خرابش بکنن. خب در مقابل نقشه ای که اونها دارن که میخوان اینا رو خراب بکنن، چقدر وظیفه ما سنگین‌تر میشه؟ میشه همینجور راحت و آسوده باشیم؟ ببینید یه حقیقت تاثیرگذار اینجوری با این نگاه ببینید خیلی سرمایه عظیمی است. یعنی که انه امام حسین علیه السلام و یارانش که بعد از تمام وقایعی که طول تاریخ بشریت محقق شده، با همه سختی هایی که برای 70 نبی رو بنی اسرائیل صبح تا ظهر میکشتن، بعد میرفتن سر کارشون، زندگیشون عادیشون رو میکردن، 70 نبی رو میکشت، اینها با همه شدت هایی که این دین حفظ شده تا رسیده به امام حسین علیه السلام و این سرمایه، ما میتونیم بشینیم یک گوشه فقط گریه کنیم که یا لیتنا کن نامه، یا لیتنا کن نامه که ما میخواستیم با حضرت باشیم. خب امروز این به دوش کشیدن هست یا نیست؟ این رسالت جهانی رو ایجاد کرد. ما اگر واقعا باورمون بشه که جریان عاشورا این قدرت رو هست و انجامش که ظهور رو نزدیک بکند و تعجیل در فرج ایجاد بکند، هر کسی تو این کاهلی بکنه و سستی بکنه و این حقیقت رو در شناختنش، به پا کردنش، اقامش، تشدیدش، در دور کردن خرافاتش کاهلی بکند، سستی بکند، به همون نسبت در تأخیر در فرج این نقش داشته و به همین نسبت به این خون جفا کرده. خب حالا من بذارید چند تا روایت هم بخونم رابطه رو ببینید. یکی از روایاتی که خیلی زیباست این که میفرماید که رابطه بین جریان امام زمان علیه السلام رو میرسونه این است که بعد از اون روایتی که از ابو صالح روی خوندن، این روایت است که عن ریان ابن شبیب، این روایت در یه به اصطلاح دو سه تا روایت مشابه این آمده، عن ریان ابن شبیب روایت مفصله، عن رضا علیه السلام فی حدیث فضل حسین قال و لقد نزل الى الارض من الملائکه 7000 لنصره، برای امام حسین علیه السلام 7000 ملک برای نصرت امام حسین علیه السلام نازل شدن، فلم یؤذن لهم، حضرت به اونها اذن نداد یا به اونها اذن داده نشد یا حضرت اذن نداد، هر دو وارد شده. بعد وقتی که اذن نداد فهم عند قبره شؤس قبر، اینها پریشان و در حقیقت غبارآلود، الی ان یقوم الحجه فیکونون من انصاره، تا وقتی که اون حضرت قیام میکند تا یکونون من انصاره. تعبیر خیلی سنگینه، ملائکه نازل شدن، نزول ملائکه برای یاری و اجازه داده نشدن برای یاری، اجازه داده نشدن به چه معناست، نزول ملائکه به چه معناست، ماندن اونها در کنار قبر تا ظهور حضرت و نصرت حضرت به چه معناست. یه بحث دقیقیه، دقت بکنید که روایات هم شاید یک باب در بهار به همین عنوان در جلد 45 بهار یک بابی به این عنوان در حقیقت چی شده؟ منعقد شده که در جلد 45، البته من این رو از اثبات الهدا اینجا نوشتم، ولی در جلد 45 بهار هم این مسئله به اصطلاح صفحه شاید 220 اونجاها یه بابی منعقد شده به این عنوان. بله دو بابی، یک باب قبل یک باب بعده. بله این باب چهلوم، در باب چهلوم به اصطلاح همین جلد 45 روایات مختلفی رو آورده، باب 41 هم باز به همین مسئله اشاره داره. بعد در اینجا میفرماید که در نه جلد 45 باب 40، یعنی اونجا باب 40 که داره، باب 40 باب مظهر بعد شهادتهی، بعد باب زجیج الملائکه 41، زجیج الملائکه الی الله تعالی فی امره، این زجیج الملائکه باب 41، منتها در باب 40 هم یه سری از روایات برای این مسئله اومده. در باب 41 این اولین روایتش این است که ان از امام صادق علیه السلام، ان 4000 ملک حبتوا یریدون القتال مع الحسین ابن علی علیهم السلام فلم یؤذن لهم فی القتال فرجعوا فی الاستئذان و هبتوا و قد قتل الحسین علیه السلام، دوباره رفتن و استئذان کردن، وقتی بهشون اجازه داده شد آمدن، امام حسین علیه السلام کشته شد. فهم عند قبره شؤس قبر یبکونه الی یوم القیامه و رئیسهم ملک یقال له منصور، که این تعبیر به نزدیک به این روایات متعددی وارد شده، شاید تو این باب 8 تا 9 تا روایت دیگه با همین مضمون وارد شده که نشون میده مسئله یه مسئله دقیق است، منتها به چه معناست، حقیقت معنای این چیه. بله
ما
بنا چیزی نمی‌تونیم یاری کنیم، خود داریم همین رو عرض دیگه. اگر در جنگ احد وارد شده است که در جنگ بدر وارد شده است که ملائکه مسومین آمدن و نصرت کردن نبی ختمی رو، در یه جا دارد 3000 تا، در یه جا دارد 5000 تا که در حقیقت از ملائکه وارد شدن و یاری کردن حضرت رو، و دشمنان هم اینها رو میدیدن، مسومین بودن، نشانه دار بودن، ملائکه مسومین بودن، به طوری که شیطان اولین کسی بود که در حقیقت دشمنان میدیدن. حالا چگونه میدیدن؟ به عنوان ملک نمیدیدن، ولی به چه عنوان میدیدن که برای اونها ایجاد روح میکرد. آیا این ملائکه افراد بودن یا در وجود مؤمنین، حقایق و قوای مؤمنین و اون در حقیقت مثلا مراتب وجودی مؤمنین بودن که این مراتب رو به عظمتی میرسن که اینها در اون تجلی میکردن، یا افرادی بودن در کنار مؤمنین؟ همین قابل بحثه، هیچ کدوم نمیبندیم. نمیبندیم، جا داره بحثش ها، بعضیش هم روشنه که یعنی چی، اما نمیبندیم، بذاریم باز باشه. اما اصل این مسئله که چرا در زمان امام حسین علیه السلام ملائکه برای نصرت آیا دیر رسیدن؟ مگه ملک در زمان واقع است که دیر برسه؟ اگر میفه فلم یعزن لهم به چه معناست؟ به اونا اذن داده نشد، یعنی این که در دوره‌ای که امام حسین علیه السلام قصد اون تمییز و قربال رو داشتن، این تمییز و تمییز و این ابتلا با حضور ملائکه و آشکار شدن ملائکه محقق نمیشد. دوران اسم باطن حق نبود که آشکار بشود. اما اینها میفرماید اند قبرش میمانند و اینها در زمان امام زمان علیه السلام الا ان یقوم حجت فیکونون من انصاره. یکونون من انصاره یعنی چی؟ یعنی در اون زمان نصرت محقق میشود. نصرت محقق میشه یعنی چی میشه؟ یعنی نظام باطن آشکار میشود. نظام باطن آشکار میشود یعنی روزی است که اسم الباطن حق که با ظهور ملائکت الله که اینها معزون نبودن در زمان امام حسین علیه السلام، معزون نبودن یعنی مردم به مرتبه از روش نبودن که این در حقیقت روش رو طلب داشته باشن، در زمان بعد برای این کار نیامده بودن، لذا در زمان بعد هم قلبه مطلق ایجاد نکردن. در زمان امام زمان قلبه مطلق ایجاد میکنن. در زمان بعد که آمده بودن باید اون پیروزی محقق میشد به طور غیر عادی، لذا دارد که بعد اون که پیروز شدن یه پیروزی غیر منتظره بود، البته پیروزی غیر منتظره، اما این مبدعیتی شد که باور ایجاد نشود که این امکان پذیر است. حالا بعد اونجا دارد که اینجا خلاصه در اینجا میفرماید که این ملائکه یکونون من انصار حضرت، که اینجا این 4000 نفر میمانند. حالا این 4000 نفر در بعضی از روایات داره با تأخیر رسیدن. تعبیر با تأخیر رسیدن به چه معنا میشه؟ به این معناست که حقایق وجودیه و ارواح مؤمنینی که در دوران بعد واقعا قصد جنگیدن در کنار حضرت رو داشتن، این حسرت در دلشون بود، اینها در کنار قبر امام حسین علیه السلام به عنوان کسانی که در اونجا دائما اونجا در حقیقت به فناء دار به فناء در حقیقت حضرت اونجا هستن، آمادن تا در روز ظهور چار بکنن این حقیقت رو محقق بکنن. لذا تأخیرشون مال این است که زمانشون بعد از جریان امام حسین علیه السلام بوده، نه ملائکه بودن که زمان داشتن و بعد دیر رسیدن، حرکتشون یه خورده طول کشید، وسیله گیرشون نیامد تا برسن. نداریم اینجوری مثل ملائکه، اونجا در حقیقت سرعت در کار با سرعت در اینجا، زمانی که اینجا هست اونجا نیست. لذا مگر اینکه تعبیر به ملائکه که در اونجا شده این متعارف است، لذا در شبهای جمعه مثلا از سبزیجات بودار نخورید، ملائکت الله آزرده میشن. خب ملائکت الله آزرده میشن، این آزرده شدن ارواح مؤمنین است، این ارواح مؤمنینی هستن که با شما محشورن. اینا ملائکت الله هستن حقیقتاً، یعنی مؤمن به لحاظ اون ارتباطش با خدای تعالی و روح ایمانش ملک است به اون لحاظ، لذا آزردن او آزردن ملائکت الله است. نه این که هر ملکی که گفتیم یعنی مؤمنی، اما اون ملائکه‌ای که نصرت ایجاد میکنن، اون ملائکه‌ای که امکان دیر رسیدن دارن، اون ملائکه‌ای که اونجا اقامت میکنن، اون ملائکه‌ای که دارد در روایت این همه روایت دارد در اونجا ماندن و پذیرایی میکنن، مؤمنینی که به زیارت حضرت میرن مشایعت میکنن، استقبال میکنن، رسیدگی میکنن، به خانوادهشون اینها رو میرسونن تا اونجا ترتیباتی برای اونها ایجاد میکنن. حالا ممکنه مؤمن هم اینها رو قطعا نمیبیند، لذا بعضیا میدیدن، بعضیا سلام میکردن، جواب سلام هم میشنیدن از همین ملائکه، اما خیلی خوب اکثری نمیبینن. تمام این روایت که در اینجا وارد شده تمام اینا با این نگاه توجیه پذیره، تعداد توجیه پذیره، دیر رسیدن توجیه پذیره، لم یعزن لهم توجیه پذیره. چرا در زمان امام حسین لم یعزن لهم، برای اینا اذن پیدا نکردن، اما در زمان ظهور چرا اذن دارن؟ چون در زمان ظهور تمام بقایی که در زمان ظهور محقق می شود دیگه بعد از اون بر اساس چیه؟ بعد از که دولت حضرت محقق میشه بر اساس اسم الباطنه، احکام بر اساس اسم الباطنه، همونجور که اول کلام عرض کردم. خب روایت زیادی است که حالا ما دیگه وقتم داره میگذره، میخوایم یه دو سه روایت دیگه انشاءالله اگر بشه بخونیم که خب پس اینم این روایت شریف که علا اون روایت قبلی هم که عرض کردیم. بله بعد از تحقق، بعد از استقرار چون اینا از دنیا رفتن. بله اینا که عقب این تعلق براش اونجا شده، حالا لذا در روایت دارد که به مؤمنین خطاب میشه که اگر میخواید برگردید اینا برمیگردن، یعنی اینا در کنار حضرت میمانن. در روایت دیگری دارد که لما کان من امر الحسین ابن علی علیه السلام ما کان زجت الملائکه الى الله تعالی و قالت یا ربی یفعل هذا بالحسین صفیک و ابن نبیک، قال فاقام الله لهم ظل حضرت را، حضرت حجت را، و قال به هذا انتقم له من ظالمی، که به این مضمون شاید 8-9 داره باید دیگه به این مضمون بلکه بیشتر داریم که ظل حضرت رو که نشون میدن، میگه در حقیقت این انتقم و در حقیقت از اون ظالمین که آرامش ایجاد میکنند در ملائکه، این رابطه رو نشون میده که یه حقیقت واحد است، تمام شده نیست، دست خدا بسته شده نیست، یه سیر واحدی است که شما میگه زود نتیجه گیری کردید، باید این حقیقت رو تا انتهاش میدیدید، این جریان تا آخرش که با هم دیده میشه یه حقیقت کاملا غالبی است. لذا سیر تمام انبیا در طول تاریخ بشریت با جریان حضرت حجت به تمام مراتب ظاهر و باطن خودش میرسه، یعنی حرکت انبیا از ابتدا تا در حقیقت اواسط تا میرسه به حرکت نبی ختمی، تمام اینها مقدمه بوده تا این حقیقت در دور آخر زمان دولت ظاهری و باطنی محقق بشود. منتها اساس بر دولت باطنی است که در دولت‌های قبلی هم نمونش ایجاد شده، اما دولت ظاهری و باطنی که تام باشد در دوره ظهور محقق می‌شود که نتیجه اونهاست. این هم یه روایت دیگری بود. یه روایت دیگری از ابوذر دیگه، دوستان خودشون رجوع بکنن جلد 45 صفحه 219، اونم روایت خوبی است. وکل الله، اینم از ابی بصیر امام صادق، وکل الله بالحسین ابن علی 70000 ملک، اینجا 70000 داره، 70000 ملک یسلون علی، اونجا 4000 تا، اینجا 70000 تا. اینا حالا این وجود اختلاف اعدادش به چی برمیگرده، به مراتب قوای عالم چگونه هست، اینا دیگه یسلون علی کل یوم شخصن غبرا منذ یوم قتل الی ما شاء الله، از اون روزی که حضرت به قتل رسیده الی ما شاء الله، یعنی به ذالک قیام حجت. میگه ما شاء الله کیه؟ یعنی به ذالک قیامه. حالا این یعنی به ذالک من نفهمیدم که آیا از کلام راویه یعنی به ذالک که گاهی پیش میاد، یا نه خود حضرت ما شاء الله رو معنا کرده، اینو چیز نکردن، جدا نکردن، یعنی به ذالک قیام حضرت رو در اونجا. بعد میفرماید که در روایت مختلف من تیکاشو نوشتم که روایت مفصله. فبکت الملائکه بعد از جریان قتل امام حسین علیه السلام تقریبا، اینها در حقیقت ملائکه با در حقیقت به بکاشون قرب پیدا میکردن به حضرت. فبکت الملائکه تقریبا و جزعا علی ما فاتهم من نصرته، که اینها از اون چیز که دست دادن از نصرته که معظم معزون نبودن به نصرت، از این که از دست دادن اینها گریه میکردن. فاذا خرج علیه السلام یکونون من انصار، یکونون انصاره، وقتی حضرت میاد اینها انصارش میشن، که اینم خلاصه یه تعبیر دیگری است. در یه روایت دیگه داد رئیسهم ملک یقال له منصور فلا یزوره زائر الا استقبلوا، وظیفه اینها چی شده؟ افتخارشون به این است که به زائرین حضرت زیارت میکنن. فلا یزوره زائر الا استقبلوا ولا یبدع مبدع الا شیعوا ولا یمرض الا عادوا، نه یمرض در زیارت، دیگه وقتی که این زائر شد اگر این هر دو مریض بشه عادوه، ولا یموت الا صلوا علی جنازته و استغفروا له، چون ما فکر می‌کنیم اینا فقط یه جا هستند دیگه، دیگه مکان نیست برای ملائکه و ارواح، مکان مطرح نیست، لذا تمام مکان برای اینا چی هستش؟ لذا دارد از اون وقتی که کسی قصد زیارت امام حسین علیه السلام رو میکند، از همون آگاه، از همون وقت روایت دارد دو ملک از همون جایی که این قصد کرده، ممکنه 3 ماه قبل قصد کرده باشه، 4 ماه قبل قصد کرده باشه، از همونجا دو ملک همراه او میشن. یعنی این بحث زمان نیست، بحث من از اون وقتی که این نیت میکنن همراهی محقق میشود. حالا میخواد این 4 ماه قبل باشه، میخواد یه روز قبل باشه، فرقی نمیکنه. این هم لذا اونی که زودترین قصد رو میکنه با این قصد همراهه، این ملائکه که همون حالت قدسی وجودی است که برای او ایجاد می شود، رابطه ای است که ایجاد میشه همراه او هستن. لذا تا بعدش هم هر چقدر اون اثر تو وجود این لذا دارد که وقتی وارد میشید به حرم حضرات با تمام وجود وارد بشید، وقتی خارج میشید وجودتون رو جا بذارید، حداقل مقدارش رو جا بذارید، خارج میشید همه وجود رو برنگردونید متعلق، یعنی دلتون باشد، یاد بیارید، حسرت داشته باشید نسبت به او، یاد نیک بکنید همیشه. این دل جا گذاشتن، یاداوری نسبت به اونجا. بعد میفرم ولا یمرز الا ولا یموت الا صلوا علی جنازته و استغفروا له بعد موته فكل هؤلاء في الارض ينتظرون قیام الحجت را، همه اینها منتظرن برای قیام حجت. یعنی این بعد در یه روایتی دارد که یه کسی خلاصه زمان امام صادق علیه السلام اومد خدمت حضرت، نیت کرد که من تا حضرت به اصطلاح قیام نکنن دیگه دائما روزه باشم. بعضیا خلاصه چه با بیانی چه همتی دارن چه نگاهی دارن روزه باشم. من خدمت حضرت عرض کرد که من میخوام یه همچین کاری رو کردم، نیتی که حضرت فرمود خیلی خوبه، نفیش هم نکرد، خیلی خوبه، منتها حواست باشه فقط همون ایام خاص رو بهش تذکر داد که عید قربان و عید فطر و اون سه روز ایام تشریق و اینها رو در حقیقت چیه روزه نگیری، در این غیر از این ایام خلاصه ایام دیگر رو بگی، یعنی به نظر یعنی این نگاه اینجوری منتظر بودن اینگونه که با روزه گرفتن یاد باشه انسان، با روزه گرفتن یاد باشد که من روزه رو به لحاظ انتظار میگیرم. چقدر جالبه که روزه رو چون منتظرم روزه میگیرم. اینم در حقیقت یه روایت دیگری بود که تو همین جلد 45 هست. بله.
نام رئیسشون منصوری با این آیه سوره اسرار
نزدیکه. اون آیه رو هم تفسیر کردن به امام زمان علیه السلام و حتی تو زیارت عاشورا هم که مع امام منصور که آمده، این در حقیقت نزدیکه که عرض کردم ممکن است که اینها ارواح مؤمنین باشد که در رأس همه اونها هم کی هستش؟ خود امام زمان علیه السلام باشد. یعنی بعدی ندارد که اینها ارواح مؤمنین باشند که منتظرند و اینها از دنیا هم رفتن ولی منتظر از دنیا رفتن و در رأس همینا کیا هستن؟ امام زمان علیه السلام. هیچ بعدی نبینید که امام زمان علیه السلام این گونه نسبت به زائرین حضرت چی باشه؟ منطقه ما جسارت نمی کنیم ما بگیم ما اینو... اما خودشون که میتونن بگن، خودشون که بتونن بگن، خودشون حق دارن. اگر در حقیقت اونجا خدا رحمت داره طول بحجت رو نقل میکرد یه جریانی رو، بعد گفته بود که اون شاگردش میدید و فلان و اینا که مفصلی بالا عرض کردن خدمتون، بعد بگو به استاد بگو مثلا ما هم خدمتشون برسیم اون آقا رو، گفته بود خلاصه بعد مدتی گفته بود حضرت گفت چون نمیدونست که این که میدید حضرته، اون آقا گفتن که شما صالح بشید ما خدمتتون میرسیم. یعنی تعبیرات اینجوری از اون بزرگوارا خلاصه دور نیست، چون اونها خلاصه کرم و مجد هم هر چی که بگی نسبت به اونهاست. خب بله،
اگر هر این باشه که جمعی از خواهر ملائکه تجربه خان دارن باشه تحقیل
نفت نکردی،
ولی خب اگر تجربه به نسبی داشته باشن
نفت نکردی
بیام مکان من بودن
از کردم نفت نکردی، اما ملائکه حتی اونایی که مکان دارن مکان داشتنشون مثل مکان داشتن انسان ها نیست که تأخیر اینجوری داشته باشه. نفس نکردیم که ملائکه مادی و عرضی داشته باشیم، ملائکه عرضی داشته باشیم، ملائکه که تعلق به عرض دارن، یعنی متعلق به عرضن به عنوان مدبرات عرض. اما ملائکه منتها ملائکه خیلی از اوقات به کار رفته میشه قوای وجودی انسان هاست، ببین نداره اینها، اینها به اون نظام تدبیر میشن چی؟ ملائکه. لذا ملائکه ارضی رو خیلی قوای وجودی انسانهای مؤمن گرفتن که قوای وجودی انسانهای مؤمن، اما این که ملائکه ارضی داشته باشن که متعلق به عرض باشن، متعلق به عرض باشن به عنوان مدبرات عرض، به لحاظ متعلقشون زمان پیدا میکنن نه به لحاظ خودشون، به لحاظ متعلقشون اشکالی نداره. یعنی ما از ابتدا جوری عرض کردم که نفس این مسئله نشه، گفتم هم امکان داره ارواح مؤمنین باشن هم ملائکه باشن، نفس نکردم. هرچند جای خودش جای بحث دقیق به اصطلاح چیزشو داره که چگونه میشه، اما اصل مسئله رو الان به عنوان یک به اصطلاح چیزی که همه اقوال رو شامل بشه عرض کردم خدمت. خب خیلی بحث دیگه موندش منطقه دیگه ایشالله. اصل این نگاه که حرکت امام زمان یه حرکت نرم افزاری بوده، حرکت امام حسین یه حرکت نرم افزاری بسیدت زایی بوده، این دوتا با هم تشابه دارن، لذا امام حسین علیه السلام قطعا پیروز بوده، انبیا تو طول تاریخ قطعا پیروز بودن، نقشه الهی این گونه بوده و حرکت یه حرکت واحده، یه سیر واحده، جدا جدا نکنید بگید نوح علیه السلام چطور پیروز نشد، مثلا ابراهیم خلیل چطور تبعید شد، نمیدونم شعیب نبی چطور در حقیقت قومش همیشه برگشتن. این حرکت توی مسیر کامل کل عالم باید تحلیل بشه و دیده بشه و اینها نقش خودشون رو توی این مسیر دارن. لذا اگر ما یاد بگیریم ارتباطات این مسائل رو فرازمانی بکنیم در اینی که تو زمانن و تو زمان دیده میشن، نقششون تو زمان به نسبت کل زمان دیده بشه، خیلی نگاه متفاوت میشه. یعنی یاد بگیریم بعثت رو، تغییر رو، عاشورا رو، ظهور رو مرتبط با کل تاریخ بشریت تفسیر و تعبیر کنیم، ببینیم احادیث رو تو این نگاه تعبیر کنیم، او وقت میبینیم که همه اون معانی که تا به حال داشتیم عظیم‌تر از قبل میشه، چیزی از اونها دست نمیره بلکه عظیم‌تر میشه. این نگاه تو وجود ما اون نگاه تمدنیست، اون نگاه در حقیقت سیریست که قرآن هم همین کار کرده ها. ببینید اصلا قرآن به زمان و مکان کار نداشته، در حرکت انبیا گاهی ببینید نبی که مقدمه است رو مؤخر کرده توی قصه، نبی رو که زمانهای واقعی زندگی نبی رو مقدم و مؤخر کرده گاهی در نقل. اگر دقت بکنید شاید تنها قصه‌ای که به طور کامل و تام زمانی ذکر شده قصه یوسف نبیه، به غیر از قصه یوسف نبی هیچ قصه‌ای تفصیل سیرش زمانی نیست، نه بین خود انبیا این گونه است نه در بین یک، چون اصلا به زمان و مکان توجه اینو نداشته. یه نقشی باید توی تاریخ بشریت به عنوان سیر الهی ایفا میکردن این رو دیده. اگر ما این نگاه تو وجودمون شکل بگیره، نگاه تبیین هامون رو، تفسیر هامون رو برای خودمون و برای مردم از این منظر قرار بدیم، یه نگاه عالی تری ایجاد میشه. قدرت تمدن سازی و اون قدرت در حقیقت ایجاد ارتباط جهانی خیلی عظیم تر میشه، یه نگاهمون میاد بالاتر. خیلی روایات موند، من اینجا این روایات نوشته بودم یه قدری هم روایات خلاصه. من عرض میکنم ببینید روزه خوندن یعنی مظلومیت رو کاملا تقسیم کردن به طوری که هر ذهنی که این رو میشنوه کاملا میفهمه مظلومیت یعنی چی و ظلم رو کاملا آشکار کردن. لذا نمیگیم روزه رو کم کنن، لذا نمیگیم روزه نخونن، کاملا منطقا نگاه بکنن این روزه رو یه موقع ما داریم میخونیم برای یه فقط شیعهی که همه، اما یه موقع داریم میخونیم برای یه ذهنی که دین رو هم قبول نداره، اما وقتی این روزه رو داریم میخونیم بگونه میخونیم که او هم تحریک میشه، او هم در حقیقت تحت تاثیر قرار میگیره، او هم وجدانش به جوش میاد. اگر اینجور خوندن باشه گاهی روزه سوزناکتر هم میشه، گاهی روزه دلسوزتر هم یعنی شدیدتر هم میشه، اینجوری نیست که روزه کم بشه، اینجوری نیست که گریه کم بشه. و الا کاری که امام حسین علیه السلام کرد، همین خود عشقی که در قدیخه میشه که قلب ها رو نرم میکند، اینقدر در زمین سازی ظهور مؤثره. اگر نبود این عشق ها که در بین ماست، معلوم شد چقدر قساوت در بین انسان ها ایجاد میشه. یعنی این عشق ما ببینید تو مسلمان های دیگه این رو کم داریم، این یه نرمی که یعنی قدرت که نرمی رو ایجاد میکند اگر درست ازش استفاده بشه تمام روابط محبتی حل. ببینید چقدر خرج کردن برای امام حسین ساده است، چقدر راحت خرج میکنن. خب خرج کردن گذشتن از ماله خیلی سنگینه، ولی به خاطر امام حسین این گذشت که با نهضت امام حسین ایجاد میشه تو جریان امام زمان بالاترین اثر رو میتونه داشته باشه، میتونه رابطه ایجاد کنه. این در حقیقت کار کردن یه آدم مثلا این متشخصی حاضر بیاد تو مجلس امام حسین علیه السلام جارو بکشه، آرش هم نمیشه، میاد تو حرم امام رضا علیه السلام جارو میکشه، کفشداری میکنه، اما تو غیر از اون برو ببین چه دبدبه کبکبه برای خودش داره، آرش هم نمیشه. اینجا این رابطه هیچ جایی امکان پذیر نیست غیر از تو این رابطه ها، غیر از تو این محبت ها. این محبت ها آثار عظیم ایجاد میکند که فقط کار امام زمان علیه السلام ظهور حضرت تو نظام محبتی ایجاد میشه. تو اون نظام دارد تو روایت، خیلی روایت زیباست، میفرماید که از حضرت سوال میکنن که ما تو دوران غیبت چی کار بکنیم که حفظیم. علی خیلی زیبا، انا علی عبدالله علیه السلام قال قلت اذا اصبحت و امسیت لا ارا اماما انتم اتم به ما اصنع. اگر صبح کردیم و شب کردیم و امامی رو که بهش اعتمام کنیم امام به اون رو امام خودمون ما چی کار بکنیم اگر نبود. قال تعبیر رو ببینید، فأحب ما کن من کنت تحبه، دوست بدار اونی که تا به حال دوست داشتی، و ابغض من کنت تبغض، اونی که تا به حال دشمن، یعنی اون محبت و بغض یقینی تو حفظ کن. به کی تعبیر میشه این؟ اون چیزی که محبت و بغض ما رو تو نظام در حقیقت دین و ایمان شکل دادن و قطعی است و همه بر اون متفقن، جریان امام حسین علیه السلامه، جریان نظام امامت و به خصوص امام حسین علیه السلامه. میگه این حتی یظهر الله عز و جل، اگر این کار کردی اون ظهور محقق میشه، یعنی اینجا گیر نمیکنه. اگر این محبت و بغض اگر ادامه پیدا که نظیر این روایت چندین روایت دیگه من اینا رو به عنوان نمونه نوشتم، چند که اگر انسان اون محبت های یقینی سابقش رو و بغض های یقینی سابقش رو حفظ بکند، این در حقیقت در نمیماند در دوران غیبت. یعنی جریان امام حسین علیه السلام که به عنوان محبت و بغض شدید و عالی است که در اینجا محقق شده، نجات دهنده است که انسان رو به ظهور میرساند. مصداق تام این روایت میشه همون اون که نجات دهنده برای ظهور است. خب خیلی وقت دوستان رو گرفتیم، تا انشاءالله آقای میریان ازشون استفاده میکنیم و صلوات بفرستیم.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقادا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توارا فتمتعه فيها تمهيلا. فلئن أخرتنا الدهور وعاقني عن نصرك المغلوب، فلم كل من حاربك محاربا، ولمن نصب لك العذابة مناصبا. هل اندبنك سباحا ومساء، ولبكين لك بدل الدموع دما، حسرة على ما وتأسفا على ما دهاك وتلهفا، حتى أموت بلوعة المصاب وغصة اکتیام. بیایید و بخوانید کتیبه ها به دیوان نوشته رسید سر بار، بیا بهر تماشا ببین یوسف زهرا، ببین یوسف زهرا، سباب دو زیارت به زینبت رسیده حسین جان ثواب دو زیادت به زینبت رسیده چطور یکی پکره بیسر یکی سر بریده چایی ها سن زینب داراش چایی ها سل زینم همان از دل زینم همان از دل زینم الا ای سر الا ای سر جرد گردم تو زهرا گرد من قربان زهرا گردنت گردم تنت در کربلا تنها سرت بر نیزه با به دنبال سرت آیم به قربان سرت گرد دادا چرا اوریان به خاک کربلا به ناده برفتن داداش چرا اوریان به خاک کربلا به ناده برفتن نشد از تار و پود هستیم پیراهنت کرد هلال من هلالی شد قدم از غرب میاد تا من شبی پروانه شمع جمال روشنت گردم حسین جان زهر با مدت سنگی به استقبال می آید بیا بنشین به دامانم که با جان جوشنت گردم تو خورشید بلند عشقی و از دست ما بیرون بیا یک نیزه پایین تر که دست و دامنت گردن تو افکندیم تو افکندیم مرا از خود بخوندن لب فروبند بخوان قرآن که من قربانم قرآن خوندنت خیانت کردن به شوق با تو بودن از مدینه من سفر کردم ندانستم که باید هم سفر با دشمنم صبيا لك كالعبيد وصف ذروف الحديد فوق اقتاب المتيع تلفح وجوهه حر صاحب الزمان يصابون في البراري والفلوان مرحوم عاشق عبدالکریم حائری می فرماید محضر مرحوم میرزا روزه می خواندم رسیدم به اینجا طبری از قول حمید ابن مسلم میگه وارد مجلس ابن زیاد ملون شدم اذن عام داده بود همه آمده بودم یه مرتبه نگاه کردم دیدم لب صد زینب و ابنت و علی ارزل سیابها زینب بنت امیر المؤمنین پس در این لباس ها رو به تن کرده بود میرزا فرمود بس امروز درس تعطیله بریم برای امین یه جمله گریه کنیم وارد مجلس شد کسی زینب رو نمیشناسه دورش رو گرفتم اما یه جا دیگه نتونست خودش رو ناشناس به نمایان یه مرتبه دید نامتی با چون دستی که در دست داشت و جعل یک کتن فل حسین و دنایا چنان بر این لب و دندان میکوبه که امام از فرمودن السلام علیکم ایها الفقر المقروب القدیم سلام بر آن دندان های خواب شده به قضیم السلام علیکم یا اهل بیت النبوة اللهم انا نسألك ان نعوذ باسمك العظيم الأعظم الهی به محمد و اهل بیته و به دم المظلوم المقتول به کربلا استجب دعواتنا یا الله خدایا به قلب داغدار عمه جان امام زمان بیبی زینب کبری بر فرج حجت ابن الحسن تعجیل بفرما ای خدا قسمت بینم شر استکبار دشمنان وهابیت ملعون داعش خبیث و ملعون به خودشون برگردن حرمهای اهل بیت از شر انسانهای نجس و پلید پاک بفرما قسمت بینم به محمد و محمد
با دستای ما همه این انسان ها رو به جزای خودشون برسان. ای خدا قسم بیدم رهبر عزیزم در فنا مدت ابن الحسن حفظ بفرما این انقلاب انقلاب امام عصر هر واقنا فدا متصل بفرما ما رو جزو بهترین بندگان خود بهترین سربازان شیعان امام عصر قرار بده. طبقه های نور به روح امام راه شهدا انباز گذشتگان گذشتگان از این جمع آقل واسل بفرما. اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا بن نبی آله احمد الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله.
Don't listen.